رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیاتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هواپیمای بسرنشین امریکا یک عضو شاخه خراسان داعش یعنی گروه تندروی دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار افغانستان هدف قرار داده است. او را طراح حمله ها نام میبرند. یک منصبدار فرماندهی مرکزی ایالات متحده در خبرنامه گفت بر اساس نشانه های ابتدایی این شخص 28 آوگوست کشته شد. شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه در کنار فرودگاه کابل را به عهده گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 26 آوگوست گفت که طراحان حمله را نمی بخشند. در این حمله مرگ طلبانه در بیرون از فرودگاه کابل 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ADKB، یک سازمان زیر نفوذ روسیه، گفت است که با توجه به وضع در افغانستان قصد دارد در قرقیزستان و تاجیکستان مشق‌های نظامی برگزار کند. ولادیمیر زینیدینوف سخنگوی این سازمان روز 27 آوگوست به خبرگزاری اینترفاکس گفت در رزمایش روبش در قرقیزستان که از 7 تا 9 سپتامبر برگزار خواهد شد چندین هزار سرباز اشتراک می‌کنند. به گفته او در ماه اکتبر و نوامبر امسال در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان برگزاری 4 تمرین نظامی در نظر است. در آغاز ماه آوگوست امسال نیروهای تاجیکستان و ازبکستان و روسیه در قریبی سرحد با افغانستان تمرین نظامی برگزار کردند. ارمنستان و بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستند. کشورهای آسیای مرکزی که با افغانستان مرز طولانی دارند از تهدیدهای امنیتی از آن طرفی سرحد و احتمال سرازیر شدن هزارها گریزان نگرانند. گروه طالبان که نظارت بر افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر به دست دارد کوشش کرده است کشورهای همسایه و روسیه را اطمینان بدهد که به اطرافیان هیچ خطر ندارد. خبر دیگر هم وابسته به حوادث افغانستان است. حرکت طالبان میگوید که به زودی با جبهه مقاومت ملی که در وادی پنجشیر استحکام جنگی گرفته است سازش و صلح خواهد کرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز 27 آوگوست بر رسانه ها گفت که 80% مطمئن است که در پنجشیر حل بی جنگ به دست خواهد آمد. این در حالی است که سران جبهه مقاومت ملی میگویند نیز خواستار حل آسایشتند ولی تسلیم نمیشوند و در حالت حمله به آنها از آزادی مردم افغانستان دفاع خواهند کرد. اعتماد نماینده طالبان به حل صلح‌آمیز در حال صدا می‌دهد که درباره تلاش جنگجویان این حرکت برای ورود به وادی پنجشیر خبر می‌رسد. منبع‌های جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گویند این حمله‌ها را شکست دادند. یک عضو کنگره آمریکا مایکل والتز، جمهوری‌خواه از فلوریدا، از حکومت کشورش دعوت کرد که به مدافعان پنجشیر یاری رساند و همچنین گفته است به محاصره پوره پنجشیر راه دادن نشود، ولی مقامات دولتی آمریکا تا حال تماس و رابطه با جبهه مقاومت ملی افغانستان را تصدیق یا رد نکردند. پنجشیر یگانه ولایت افغانستان است که از سوی طالبان اشغال نشده است. 29 آوگوست را در قزاقستان روز ماتم ملی اعلان کردند. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری این کشور گفت که روز یکشنبه یاد آنهایی را گرامی می‌دارند که در سوختار انبار اسلحه در ولایت جنبول هلاک شدند. بر اثر سوختار در انبار اسلحه در ولایت جنبول قزاقستان 13 کس جان باخت، 10 نفر دیگر زخمی شدند. حادثه 26 آوگوست روی داد. نورلان ارمکبایوف وزیر مدافع قزاقستان روز 27 آوگوست در نشست مطبوعاتی گفت سبب سوختار در قسم حربی ولایت جنبول معلوم نیست، ولی افزود که همه فرض ها از جمله تریزی شده بودن حادثه تحقیق می شود. ارمکبایف گفت که در انبار بیش از 500 تن مواد ترکنده را نگه می داشتند که پس از انفجار به این مانند در سال 2019 از یک مؤسسه شهر اریس آورده بودند. در حادثه دو سال پیش 4 نفر کشته و هزاران منزل ویران و 40 هزار کس سرگردان شده بودند. و دادگاه عالی ازبکستان 115 محکوم شده را در سالهای 1920-1930 در زمان شوروی سابق سفید کرد که در حرکت باسمچی ها ضد ارتش سرخ روسیه اشتراک میکردند. قرار دادگاه عالی ازبکستان درباره بخشیدن گناه آنهایی که یک بخششان به حکم مرگ و دیگران به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند روز 25 آوگوست قبول شد. بر اساس این گزارش کمیسیون ویژه که با امر پرزیدنت شوکت میرزیایف در سال 2020 تاسیس شد مردان سفید شده را قربانی سرکوب رژیم استالینی اعتراف کرده است. این تفتیشات ثابت کرده است که مردان مذکور از جانب ترویکا گروه 3 نفری عیبدار کننده های دادگاهی حکم گرفتند. حرکت بسمچگری در آسیای مرکزی در سالهای جنگ یکم جهان پیدا شد و در پایان سالهای 1920 از جانب ارتش سرخ شوروی نابود کرده شد. با این وجود تا آغاز سالهای 1930 در گریه های نیروهای حکومت شوروی با گروه های باقی مانده بسمچی ها در سرحدهای افغانستان ادامه کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک را با دو دعواگری آخرین در بازداشتگاه دوشنبه روبرو کردند. از دعواگران نام برده نمی شود، اما به اطلاع وکیل مدافع سید برهان شریفوف بحث آنها بر سر 200 هزار سومانی است. عزت امان اعتراف کرد که واقعا از این افراد قرضدار است، دعوای دیگر نیست، پرونده جنبش شد و روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد، گفت وکیل مدافع عزت امان روز 25 آگوست بر رادیو آزادی. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وکیل شرح بیشتر نداد و معلوم نیست بازپرسی تحت چی شرایط صورت گرفته است، در حالی که مقامات نیز حاضر نشدند تفصیلات بازپرسی ها را بگویند. محمد یوسف خالف پسر عزت‌امان میگوید یک از دعواگران درباره 120 هزار سومانی و دیگری درباره 80 هزار سومانی قرض شکایت داشتند. او افزود دعواگران گفتند پدرم گویا برای حمایت از حقوق آنها در یک قضیه همچون وکیل مدافع حق خدمت گرفته اما بر نگردانده است. با اطلاع پیوندان عزت‌امان مقدار قرضی او در عموم از دعواگران بیش از 1 میلیون سومانی است. پیشتر دادستانی کل قرضی حامی مهاجران را 630 هزار روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرده بود. وکیل مدافع عزت‌امان میگوید حالا مشکلی که پیش آمده است مسئله پرداخت مبلغ قرضداران است. در عین زمان اظهار امید کرد که با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده عزت‌امان شامل عفو می شود. شانس 100% اف شدن را دارد میگوید او. عزت‌امان رئیس مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارت امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. جانبدارانش قضیه او را دارای انگیزه سیاسی می دانند. عزت‌امان در برابر حمایت از حقوق مهاجران هر چند وقت در شبکه های اجتماعی در باره سیاست و اقتصاد و وضع آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گلبدین حکمتیار جنگسالار جهادی و سروزیر پیشین افغانستان در پیام پیش از نماز جمعه 27 آگوست در مسجد کابل به موضع‌گیری تاجیکستان در برابر رویدادهای افغانستان واکنش کرد. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات می‌دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 25 آگوست در دیدار با وزیر کارهای خارجی پاکستان بیان داشته بود که دوشنبه هیچ گونه حکومت دیگر را که در افغانستان با راه ظلم و تعقیب به در نظر داشت موقع کل مردم این کشور به خصوص تمام اقلیت‌های ملی آن تأسیس داده می شود اعتراف نخواهد کرد. گلبدین حکمتیار در سخنرانی تقریبا 49 دقیقه خود با زبان پشتو با اشاره به اظهارات رهبر تاجیکستان چنین گفت:
متاسفانه نن در تاجیکستان پلازمینی دوشنبه
امروز از دوشنبه پایتخت تاجیکستان میشنویم که رئیس جمهوریش میگوید در حکومت آینده حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شود، به خصوص تاجیک‌ها، یعنی همچون مدافع حقوق تاجیک‌ها نمودار میشود و به ما میفهماند که حقوق اقلیت‌ها رعایت شود و آنها در حکومت حضور فعال داشته باشند.
او حکومت که روی فعال حضور ولد.
این رهبر حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان که با شعارهای تند ملتگرایانش مشهور است، از رهبریت تاجیکستان همچنین خواسته است:
خپل تاجیکانو غم خوره، خپل تاجیکستانیان.
غمی تاجیکان خود را یعنی تاجیکستانیان را بخورید، مشکلات آنها را حل کنید، حقوق اقلیت‌های را که در تاجیکستان هستند رعایت کنید. نام کشور تاجیکستان است ولی در آنجا اقلیت‌ها هستند. پرسیده شود که در حکومت شما چند ازبک است، از اقلیت‌های دیگر چی قدر حضور دارند؟
نور اقلیتون 3 نفر دارند.
در ادامه سخن حکمتیار این بیانیه‌ها را که میگوید از طرف دیگران نیز صدا می‌دهند، به تلاش جدای اندازی و تقسیم افغانستان رفت می‌دهد و اصطلاحات فدرالیسم را با تمسخر ذکر کرده از معرکه یادآور می‌شد که به گفته او برای نیست کردن کلمه افغان و از بین بردن نام افغانستان راه اندازی شده بود. این اشاره به اعتراض تاجیکان و قوم‌های دیگر افغانستان است که ضد در شناسنامه افغان نام‌نویسی شدن، معرکه را در شبکه‌های اجتماعی به راه مانده بودند. در چند پیت از نطقش در نزد نمازگزاران، حکمتیار به تکرار از طالبان ستایش میکند که افغانستان را آزاد کردند و کارهای بزرگ در پیش دارند و نمونه میارد که در کابل به غارت و یغماگری و انتقامجویی راه دادن نشد. این در حالی است که سازمانهای حقوق بشر از چندین مورد قتل، لتوکوب و خانه به خانه جستن افراد طبق رویخط خبر داده، هزارها نفر تلاش کردند از فرودگاه کابل یا مرزهای زمینی افغانستان به خارج بگریزند. حکمتیار همچنین از برخورد روسیه بر رویدادهای اخری افغانستان ستایش کرده، آن را خیلی مثبت می‌نماید. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام‌علی رحمان روز 25 آگوست در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجی پاکستان گفته است نظام دولتی در افغانستان باید بر اساس اراده مردم معین کرده شود و به حکومت باید همه اقلیت‌های ملی کشور از جمله تاجیکان شامل شوند که به گفته جناب رحمان 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند. گروهی طالبان که همکنون افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر زیر نظارت دارد، هنوز به موضع‌گیری حکومت تاجیکستان و به خصوص جایگاه تاجیکان یا احترام حقوق اقلیت‌های ملی در حکومت آینده رسماً واکنش نکرده است. اما فراهم آوردن امکان وعظگویی در نماز جمعه در کابل که اکنون در دست طالبان است، می‌تواند بیانگری آن باشد که سخنان او با سران حرکت تندرو هماهنگ کرده شدند. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان سال 2017 بعد 20 سال زندگی در خارج دوباره به افغانستان برگشت و با حلقه های پنهانکار ارتش پاکستان و خدمات جاسوسی آن ارتباط نزدیک داشت. همکاریش با این نهادها در سالهای 80 عصر گذشته و در زمان اشغال افغانستان از طرف شوروی پیشین شروع شد. یکی از فرماندهان اساسی مجاهدین افغان بود که از پاکستان و خدمات استخباراتی آمریکا پشتیبانی می‌دید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بالاروی تقریبا دو مراتبگی نرخ سوزیشواری در پی رقابت ناسالم در بازار تاجیکستان صورت گرفته است. در یک ماه اخیر نرخ گاز مایع و بنزین تا دو مراتبه بالا رفته، گاز مایع کمچین شده است. راننده ها میگویند که وادار شدن نرخ راهگیرا را نیز تا دو مراتبه افزایش دهند که در نهایت به بالاروی محصولات در بازارها نیز به تاثیر نمیماند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالمحمین قلندر ساکن شهر دوشنبه در میان پایتخت تاجیکستان و شهر راغون مسافرکشانی میکند. اگر تا چند ماه قبل نرخ راهگیرا برای یک مسافر 25 سومونی باشد، در پی بالاروی نرخ گاز مایع وی هم ارزش راهگیرا را تا 40 سومونی بالا برده است.
پسنده چند تیم بود؟ هوزی 8 سومونی، سحری میره 8 سومونی، ابیتی میره 8.20، بگه میره 8.40، در روز دو بر نرخ فرق میگو.
راننده های مسافر برها می گویند با چنین قیمت های گران مواد سوختی تقریبا درآمد ندارند و پول یافتهشان را به جیب مالکان فروشندگان مواد سوختی می پردازند. نظرعلی قربانوف راننده مسافربری تاکسی در دوشنبه می گوید که از کارش در طول روز تنها برای غذاخوری روزانش فایده به دست می آورد و خلاص.
فایده اکه یگان چی ندارد، خیلی 4 آدم می گیریم 3 سومونی می ریم. خودش 12 سوم میشه و 10 سوم بنزین ریختیسین. یگون خیلی فایده نیست که جون. گاز هم 8 سومون و 50 دینام اینا ای زاپرافکا و بنزوئل بود 9 سومش کدای. اخی مودم جاورای نمیشه. گاز قتی بو کم میگردیم، تماما کم میگردیم.
بالاروی ارزش مواد سوختی به نرخ همه گونه محصولات در بازارها تاثیر گذاشته است، زیرا محصولات کشاورزی از نواحی به شهرها و مواد غذایی و اشیای روزگار از پایتخت به منطقه ها توسط ماشین ها انتقال می شوند. بازار شناسان یک سبب بالاروی به سابقه نرخ مواد سوختی در تاجیکستان را به رقابت ناسالم شرکت ها و انحصارات بازار مواد سوختی از سوی چند شرکت بزرگ وارد کننده می دانند. به اعتقاد فاضل جان فتولایف، بازارشناس تاجیک، شرکت های بزرگ وارد کننده مواد سوختی به خاطر بیرون کردن شرکت های نوخورد از بازار در فصل بهار قیمت گاز مایع را از ارزش اصلی به مراتب پایین آورده شرکت های نو را مفلس کردند.
فرض کردیم 2 سوم و 3 سوم اون نرخ را پایین میکردند باز بازاری رقیب خود، اکنون 2-3-4 سوم نرخ را میبردارند بازاری مردم اکنون.
این بازارشناس تاجیک که قبلا در یکی از شرکت های وارد کننده مواد سوختی فعالیت میکرد، سبب دیگری بالاروی نرخ سوزشواری را چنین شرط داد. به گفته وی، شرکت های وارد کننده گاز مایع را برای فصل تابستان در مقایسه با سالهای قبلی یک مراتبه کمتر ذخیره کردند. این چنین محدود شدن واردات مواد سوختی از قزاقستان به بالاروی نرخ آن تاثیر رسانده است. در 6 ماه سال جاری 500 هزار تن مواد سوختی وارد شده است که نسبت به سال گذشته 70 هزار تن کمتر است. به تاجیکستان مواد سوختی اساساً از قزاقستان، روسیه و قسمت کمی آن از ترکمنستان وارد می شود، گفت فاضل جان فتولایف.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
Oh, oh, oh. نشه گواردین می نویسد جنرال های امریکایی دائم آمادگی جنگی ارتش افغانستان را از بودش بالا نشان می دادند. امریکا در 20 سال گذشته برای اصلاحات و رشد نهادهای انتظامی افغانستان 88 میلیارد دلار خرج کرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نهادهای نظارتی امریکا ماه گذشته اظهار داشتند که گزارش های نظامیان امریکا در باره آمادگی ارتش افغانستان خیلی خوشبینانه است که به واقعیت راست نمی آید. از این رو احتمال جو بایدن هنگام تصمیم گیری جهت بیرون کشیدن نیروها از افغانستان به اطلاعات تکیه کرده است که دروغ بود. کاخ سفید از بلند بودن سطح رشوه‌خواری در افغانستان آگاه نبود. نیکیتا مینکوویچ، کارشناس مرکز آموزش افغانستان میگوید رهبریت سابق افغانستان قریب 3.1 مال‌ها از جمله سلاح و مهمات را که برای ارتش افغانستان داده میشد غارت میکرد. با گفته این کارشناس تقریبا 20% سربازان که در قسم‌های حربی ثبت شده اند در اصل جان‌های مرده هستند، وجود نداشتند ولی برای آنها معاش و خوراکواری جدا می شد. نهادهای نظارتی امریکا در این باره به کنگره گزارش می دهند. اکنون باید معین شود که 88 میلیارد دلار به کجا خرج شد. اما از حالا در مطبوعات غربی درباره رشوه‌خوری رایج در کابل زیاد می نویسند. ایلیا کوسا، کارشناس مرکز اوکراین آینده می گوید رهبران بلندپایه افغانستان، منصبداران سطح میانه و پایین، وزیران و معاونانشان در رشوتخاری دست داشتند. با گفته یو حتی معلومات وجود داشت که در داد و ستد های رشوتخاری نمایندگان نظامی کشورهای خارجی هم همراه بودند. در آموزش ارتش افغانستان و تمرین استفاده از سلاح نظامی 17 شرکت پیمانکار آمریکایی شرکت داشتند. این شرکت های لاجستیکی، ساختمانی و مهندسی بودند که در عموم 18,000 کارمند داشتند. 3/1 آنها شهروندان آمریکا بودند. مثلا شرکت تکسام سیستمز که با وزارت دفاع آمریکا سازشنامه 5 ساله با مبلغ 50 میلیون دلار داشت، باید حمایت از فرودگاه باگرام را تقویت می‌داد. بیش از همه در زمان ریاست دونالد ترامپ با شرکت پیمانکار قرارداد بسته شده است. در عموم با مبلغ 821 میلیون دلار. با این پول‌ها آمریکا نیت داشت در افغانستان ارتشی کار آمده جنگی را سازد، اما این وظیفه اجرا نشد. یکی از راه‌های معمولی غارتگری را خبرنگاران در ارتش افغانستان دزدی سودیشواری می‌گویند. در طول همکاری نیروهای خارجی در افغانستان در عموم به مبلغ 155 میلیون دلار سودیشواری دزدیده شده است. این رقم را نهادهای نظارتی آمریکا گفته‌اند. با قول لارنس، خبرنگار استارز اند استریپس، یک افسر آمریکایی در جلال آباد گفت او دائم مشاهده می‌کرد سودیشواری که برای ارتش افغانستان آورده می‌شد گم می‌شد. در نتیجه ارتش عملیات نظامی گذراندن نمی توانست و این یک حالت نه بلکه یک تجربه معمول بوده است. ناظران می گویند در سالهای کار نظامیان امریکایی در افغانستان به صدها میلیون دلار سوزشواری دزدیده شده در بازار سیاه فروخته می شد. مارک میلر، کارمند بخش مهندسی ارتش امریکا، سال 2017 اعتراف کرد که او از یک پیمانکار افغانی 320 هزار دلار طمع کرده بود. میلر منیجری ساختمانی پایگاه حربی کم کلارک بود. در عوض این رشوه او به شرکت های پیمانکار افغان وعده می داد که سازشنامه ها قطع کردن نمی شوند. از سال 2017 با طلب رئیس جمهور اشرف غنی، نظامی های امریکا نشی معلومات را درباره تلفات ارتش و فرار سربازان قطع کردند. با این وجود پس از 4 سال بعضی از آمار فاش شد. ناظران آمریکایی می گویند همه ساله 3-1 سربازان افغانستان که با پول آمریکا نگاه بین شده و آموزش دیدن از ارتش فرار میکردند. هر سال 3-1 ارتش افغانستان کم میشد. از این رو ضرور میشد سربازان نو قبول کرده آنها را از نو آموزش دهند. بر علاوه به گفته کارشناسان 3-1 سربازان تنها در روی کاغذ بودند. به قول ایلیا کوسا، کارشناس مرکز اوکراین آینده، پول زیاد دزدیده میشد و سطح کروپسیا سال از سال می افزود و در مبارزه با فساد پیشرفت دیدن نمی شد. افغانستان یک از کشورهای فسادزده جهان است. سالهایی که کشورهای غربی میلیاردها دلار به افغانستان سرمایه گذاری کردند، چیز تغییر نیافت. در شاخص سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، افغانستان در جای 165 قرار دارد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
باشندگان دهه های مرزی شهر اسفره و نیازمندان درمان میگویند تقریبا یک ماه به این سو نمیتوانند در موضع شفابخشی قم‌مزار هممرز با قرغیزستان آسایش یابند. روز 24 ایول در همین جا شهرت قربانوف یک مرزبان تاجیک در پی تیراندازی سرحدبانان قرغیز زخمی شده بود. پس از این حادثه رئیس ناحیه بادکند قرغیزستان برای گفتشونید آمد و رئیسان دو ناحیه هممرز در دهه خواجه اعلی اسفره پس میز مذاکرات نشستند. نتیجه های نشست اعلان نشدند ولی از آن وقت تبابت و استراحت آدمان در اینجا منع گشت.
این زمین بو مایده بودن پودین بره قمگون مکنم یکم کس مشاهی نمی کنم. او زفر قرغزون مشاهی کرد. این زمینی موفتی میشه.
حالا کتهای باغ نزدیک به آسایشگاه به آدمان ولی به گفته ساکران یک ماه پیش در اینجا جای نشست یافت نمی شد. روزی سبت شیخ مزار نیست که همه از او برای شفا دعا می گرفتن حضور نداشت.
2007 باز میوم خیلی تبابتی های بسیار جای خوب های من حاضر اجازت ندادستم.
ما دوبار آمدیم قایده گیریم سه بار آمدیم در کار موجه دوبار آمدیم امروز آمدیم پگرم بای کردن در کار نشود تلفن کنیم بودم بریم کیم یکان جا دیگر.
مقامات و مرزبانان تاجیک سبب اجازت ندادن ساکنان را به موضع قم‌مزار شرح نمیدهند ولی ساکنان هم میگویند از جانب مسئولان محلی هیچ آگاهی برای در این موضع دوابخشی نرفتن نگرفتن. این هم در حال است که کلانسالان این دهه نیز میگویند در گذشته هیچگاه نفری برای توابت در اینجا مانع نشده بود.
اولویت خجاندم بسیار آدم هم می آمد وقتی حکومت سویت هم در از ازبکستان هم می آمد همین خنبه آمده یک روز دو روز سه روز همه سه روز رفتم و قنبه گروه میشدم بعد در دوشون سبون میشد شاهد تماماً دروش شپای افته برفته بیادم بسیار.
قبلاً ساکنان جماعت چارکو به رادیو آزادی گفته بودند که تیراندازی در موضع قم‌مزار جماعت چارکو اسفره روز 24 ایول پس از آن رخ داد که یک گروه از ساکنان جماعت چارکو برای پاککاری اینجا آمدند. ساکنان محلی بارگ این موضع خود را پوشانیده استراحت و تبابت می‌کردند. همصحبتان آزادی میگویند این موضع قطعه بحثی نبود و سالیان دراز ساکنان اسفره از رگزار دوابخش این موضع استفاده می‌کردند. در گذشته بحث سر این زمین وجود نداشت. مقامات نیز در اظهارات رسمی جای بحث نداشتن این منطقه را تاکید کردند. اما رسانه های قرغیزستان از جمله ترمش نقطه کیگه این موضع را بحثی عنوان کرده نوشته است جمع آمدن ساکنان تاجیکستان در آنجا اعتراض ساکنان یک دهه قرغیز نشین را به بار آورد. این پایگاه بدون تکیه به منبع ادعا کرده است که نظامیان تاجیک نخست آتش کشیدند و بعداً جانب قرغیز پاسخ داد. رسانه های کشوری همسایه اینچنین طرف تاجیکستان را به کندن خندق و بنیاد دیوار در نزدیکی مرز گناهگار کردند و بعدا نوشتند که تاجیکستان خندق را دوباره با خاک پر کرد و دیوار را گرداند. مقامات تاجیکستان این خبرها را شرح ندادند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان طی ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های خونین شد. در مناقشه آخر ماه اپریل امسال هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار می‌کنند. مقامات تاجیکستان میگویند در این رویدادها 19 نفر کشته 87 زخمی شدند. جانب قرغیزستان کشته شده های خود را 36 و زخمیانش را 189 نفر اعلام داشته است. دادستانی های هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده های جنایی کشادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
من میگم دوست دارم فاصله مرگه، تو میگی دل یاد روزهای قشنگه، من میگم از تو فقط خاطر مونده، تو میگی زمون از ما آرو رونده. از تو فقط اشاره، ایران از من یه قلب پاره، ایران از تو فقط اشاره. یه قلب پاره. دلم برات چه تنگه، چقدر دل زبون سنگه. میخوام منو تو ماشی خوش دعایی، تو که لطف خدایی، چرا ازم جدایی.
تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب به این سوال اکن مقامات وکالادار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی اونی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر، نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شامل می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. چه خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است، و این باز یک ضربه دیگر با واردات انداز و باج های گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم می کند، یعنی باید با همشریکانش از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیرو، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر علاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است، و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگذاشتن به اتحاد نیز شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداختی مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باره امتیازها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه، و هم امتیازهای دیگر مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا چه خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که به بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت گویم 10-20 سال باید، مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است، و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستن خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابیرو، شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چیز است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم ما پابندی یگان کشور نیستیم و بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است ما میخواهیم نمیخواهیم این چیزا اعتراف میکنیم قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم دانسته اعضای این اتحاد نشدند یعنی برد و باخت خودشان حساب کردند چی امتیاز دارند حساب کردند و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظر همین سازمان است، قرغیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست آخرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با مسائل رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعالیت دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد یعنی یکان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری دستگیری صاحب کاری یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یوروزون نه علاقه بودن یگان معنی ندارد، یعنی داخل شدن به یوروزون سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم اگر باید یک برنامه واسه داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10-15 سال رو فکر کنیم باید شامل شد، لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودم بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولتی پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف شما چیزی گفتنی دارید مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحادیه اروپا هست مثلا خطو نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهار داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم این مسئله قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفداری پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود پول چرنگ در اتحاد شورای چه بود مبلغ یک بود پاسپورت یک بود همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجره در خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن برای معاش خوب گرفتن. موقع که حاضر ازن مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی دب درویا هم رنگی مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنه با گودکان و سوی بیاد آنون میشه واقعا به
همین رفته کار کرده
آخه خیلی که اوجا با کار دیگه خیلی واقعا
خیلی سوابود نمیگردی در اوجا اگر از تماش بدویا خیلی بود شروع سوابود نمیگردی در اوجا
شاید در حالتی بستنی همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که به منفیت ما نباشد این خیلی این حالت هم وجود دارد
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خوریج کار میکنن برای او مقصد چیز کنن دیگر نلوگ نمیتن پنجزاری هرمو نمیتن حقیقت باید روزگارشون خوب باشه بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن خوبتر
سرقتی دولت ها کشاده میشد معاملات پولی آسانتر میشد
تاموژنی взнос арзон тар мешад продукто арзон мешад як 5 литр равган сат сомон шудаги а вақти ки таможенни союз шав ҳам арзон мешад и картошка и масло вообще-то в Таджикистане продукты дороже чем в Германии главное чтобы на халк ягон чихра халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام نظر شما خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
من اکنون من یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شده گونم مردم ما هم که وقتی صحبت میکنیم داخل شوی با تماشنی سریز امان یورازیس را در نوبت اول اتحادی اوراسیا را در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من با یک چیز را قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم. لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همیشه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد من فکر میکنم در مبین 5-6 سال دیری دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری آزادی بیزنس گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف شما چی نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم با این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن یعنی تاجیکستان باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت هست مهاجرانش را مردمش را از خارج برگرداندن مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج این وظیفه دولت هست که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است تنها اجرای آنها عملی نمودن آنها اجرایش آنها در پیش استوده است مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی صنعتی استحصالی میانه و بزرگ خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قد برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم سببی بسیار سببی اجرا نشدن بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگرداندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم. ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان بشد، طبیعی است که محصولاتی وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. چخیلی که همون راهگذرها یا که بگیم که شهروندها را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تأثیر مثبت میرساند.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابرف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که واردات گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اوله رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک و نیم میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باج گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان با طور قاچاق گویمان می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی است؟
در مورد نه اطراف رئیس جمهور مثلا مونوپولی کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشم کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت، برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
الکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که بگفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود، طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. اناکنون طرف منفی شگیری وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد می کنند دیگر نمی توانند با اون طرف ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه های دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی و سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، با یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابر شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گفت میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحران سیاسی از بحران اقتصادی برایم این تأسیس تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را برامونیم، بازار پیدا کنیم، در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اوراسیا هستم و از این عقیدم این عقیده‌ام رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر بینندگان عزیز، این برنامه گپ آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باره سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیومر سیاتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هواپیمای بسرنشین امریکا یک عضو شاخه خراسان دایش یعنی گروه تندروی دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار افغانستان هدف قرار داده است. او را طراح حمله ها نام میبرند. یک منصبدار فرماندهی مرکزی ایالات متحده در خبرنامه گفت بر اساس نشانه های ابتدایی این شخص 28 اوگست کشته شد. شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه در کنار فرودگاه کابل را به عهده گرفت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 26 اوگست گفت که طراحان حمله را نمی بخشند. در این حمله مرگ طلبانه در بیرون از فرودگاه کابل 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB، یک سازمان زیر نفوذ روسیه، گفت است که با توجه به وضع در افغانستان قصد دارد در قرقیزستان و تاجیکستان مشق‌های نظامی برگزار کند. ولادیمیر زینی‌دینوف، سخنگوی این سازمان، روز 27 اوگست به خبرگزاری اینترفاکس گفت در رزمایش روبش در قرقیزستان که از 7 تا 9 سپتامبر برگزار خواهد شد چندین هزار سرباز اشتراک می‌کنند. با گفته او در ماه اکتبر و نوامبر امسال در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان برگزاری 4 تمرین نظامی در نظر است. در آغاز ماه اوگست امسال نیروهای تاجیکستان و ازبکستان و روسیه در قریبی سرحد با افغانستان تمرین نظامی برگزار کردند. ارمنستان و بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی هستند. کشورهای آسیای مرکزی که با افغانستان مرز طولانی دارند از تهدیدهای امنیتی از آن طرف سرحد و احتمال سرازیر شدن هزارها گریزان نگرانند. گروه طالبان که نظارت بر افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر به دست دارد، کوشش کرده است کشورهای همسایه و روسیه را اطمینان بدهد که به اطرافیان هیچ خطر ندارد. خبر دیگر هم وابسته به حوادث افغانستان است. حرکت طالبان میگوید که به زودی با جبهه مقاومت ملی که در وادی پنجشیر استحکام جنگی گرفته است، سازش و صلح خواهد کرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز 27 اوگست بر رسانه ها گفت که 80% مطمئن است که در پنجشیر حل بی جنگ به دست خواهد آمد. این در حالی است که سران جبهه مقاومت ملی میگویند نیز خواستار حل آسایشتند، ولی تسلیم نمیشوند و در حالت حمله به آنها از آزادی مردم افغانستان دفاع خواهند کرد. اعتماد نماینده طالبان به حل صلح‌آمیز در حال صدا می‌دهد که درباره تلاش جنگجویان این حرکت برای ورود به وادی پنجشیر خبر می‌رسد. منبع‌های جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گویند این حمله ها را شکست دادند. یک عضو کنگرس آمریکا، مایکل والتز، جمهوری خواه از فلوریدا، از حکومت کشورش دعوت کرد که به مدافعان پنجشیر یاری رساند و همچنین گفته است به محاصره پوره پنجشیر راه دادن نشود، ولی مقامات دولتی آمریکا تا حال تماس و رابطه با جبهه مقاومت ملی افغانستان را تصدیق یا رد نکردند. پنجشیر یگانه ولایت افغانستان است که از سوی طالبان اشغال نشده است. 29 اوگست را در قزاقستان روز ماتم ملی اعلان کردند. قاسم جمر تاقیف، رئیس جمهوری این کشور، گفت که روز یکشنبه یاد آنهایی را گرامی می‌دارند که در سوختار انبار اسلحه در ولایت جنبول هلاک شدند. بر اثر سوختار در انبار اسلحه در ولایت جنبول قزاقستان 13 کس جان باخت، 10 نفر دیگر زخمی شدند. حادثه 26 اوگست روی داد. نورلان ارمکبویف، وزیر مدافع قزاقستان، روز 27 اوگست در نشست مطبوعاتی گفت سبب سوختار در قسم حربی ولایت جنبول معلوم نیست، ولی افزود که همه فرضی ها از جمله تریزی شده بودن حادثه تحقیق می شود. ارمکبویف گفت که در انبار بیش از 500 تن مواد ترکنده را نگه می داشتند که پس از انفجار به این مانند در سال 2019 از یک مؤسسه شهر اریس آورده بودند. در حادثه دو سال پیش 4 نفر کشته و هزاران منزل ویران و 40 هزار کس سرگردان شده بودند. و دادگاهی عالی ازبکستان 115 محکوم شده را در سالهای 1920-1930 در زمان شوروی سابق سفید کرد که در حرکت باسمچی ها ضد ارتش سرخ روسیه اشتراک میکردند. قرار دادگاهی عالی ازبکستان درباره بخشیدن گناه آنهایی که یک بخششان به حکم مرگ و دیگران به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند روز 25 آوگوست قبول شد. بر اساس این گزارش کمیسیون ویژه‌ای که با امر پرزیدنت شوکت میرزیایف در سال 2020 تأسیس شد مردان سفید شده را قربانی سرکوب های رژیم استالینی اعتراف کرده است. این تفتیشات ثابت کرده است که مردان مذکور از جانب ترویکا گروه 3 نفری عیبدار کننده های دادگاهی حکم گرفتند. حرکت باسمچیگری در آسیای مرکزی در سالهای جنگ یکم جهان پیدا شد و در پایان سالهای 1920 از جانب ارتش سرخ شوروی نابود کرده شد. با این وجود تا آغاز سالهای 1930 درگیری های نیروهای حکومت شوروی با گروه های باقی مانده باسمچی ها در سرحدهای افغانستان ادامه کرد.
خرج این سو که من دوباره خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن از همچنین باها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک را با دو دعواگری آخرین در بازداشتگاه دوشنبه روبرو کردند. از دعواگران نام برده نمی شود، اما به اطلاع وکیل مدافع سید برهان شریفوف بحث آنها بر سر 200 هزار سومانی است. عزت امان اعتراف کرد که واقعا از این افراد قرضدار است، دعوای دیگر نیست، پرونده جنبش شد و روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد، گفت وکیل مدافع عزت امان روز 25 آوگوست بر رادیو آزادی. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وکیل شرح بیشتر نداد و معلوم نیست بازپرسی تحت چی شرایط صورت گرفته است، در حالی که مقامات نیز حاضر نشدند تفصیلات بازپرسی ها را بگویند. محمد یوسف خالف پسر عزت‌امان میگوید یک از دعواگران درباره 120 هزار سومانی و دیگری درباره 80 هزار سومانی قرض شکایت داشتند. او افزود دعواگران گفتند پدرم گویا برای حمایت از حقوق آنها در یک قضیه همچون وکیل مدافع حق خدمت گرفته اما بر نگردانده است. با اطلاع پیوندان عزت‌امان مقدار قرضی او در عموم از دعواگران بیش از 1 میلیون سومانی است. پیشتر دادستانی کل قرضی حامی مهاجران را 630 هزار روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرده بود. وکیل مدافع عزت‌امان میگوید حالا مشکلی که پیش آمده است مسئله پرداخت مبلغ قرضداران است. در عین زمان اظهار امید کرد که با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده عزت‌امان شامل عفو می شود. شانس 100% عفو شدن را دارد میگوید. او ازدمو رئیس مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارت امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. جانبدارانش قضیه او را دارای انگیزه سیاسی می دانند. عزت‌امان در برابر حمایت از حقوق مهاجران هر چند وقت در شبکه های اجتماعی در باره سیاست و اقتصاد و وضع آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گلبدین حکمتیار جنگسالار جهادی و سروزیر پیشین افغانستان در پیام پیش از نماز جمعه 27 آوگوست در مسجد کابل به موضع‌گیری تاجیکستان در برابر رویدادهای افغانستان واکنش کرد. در این باره من کیومرس عطا تفصیلات می‌دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان روز 25 آوگوست در دیدار با وزیر کارهای خارجی پاکستان بیان داشته بود که دوشنبه هیچ گونه حکومت دیگر را که در افغانستان با راه ظلم و تعقیب به در نظر داشت موقع کلی مردم این کشور به خصوص تمام اقلیت‌های ملی آن تأسیس داده می‌شود اعتراف نخواهد کرد. گلبدین حکمتیار در سخنرانی تقریبا 49 دقیقه‌ای خود با زبان پشتو با اشاره به اظهارات رهبری تاجیکستان چنین گفت:
متاسفانه نن تاجیکستان
لپلازمینی دوشنبه.
امروز از دوشنبه پایتخت تاجیکستان میشنویم که رئیس جمهوریش میگوید در حکومت آینده حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شود، به خصوص تاجیک‌ها، یعنی همچون مدافع حقوق تاجیک‌ها نمودار میشود و به ما میفهماند که حقوق اقلیت‌ها رعایت شود و آنها در حکومت حضور فعال داشته باشند.
حکومت که روی فعال حضور ولد.
این رهبر حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان که با شعارهای تند ملتگرایانش مشهور است، از رهبریت تاجیکستان همچنین خواسته است
خپل تاجیکان و غم خورید، خپل تاجیکستانیان
غم تاجیکان خود را، یعنی تاجیکستانیان را بخورید، مشکلات آنها را حل کنید، حقوق اقلیت های را که در تاجیکستان هستند رعایت کنید. نام کشور تاجیکستان است ولی در آنجا اقلیت ها هستند. پرسیده شود که در حکومت شما چند ازبک است، از اقلیت های دیگر چی قدر حضور دارند؟
نور اقلیتون 3 نفر لری.
در ادامه سخن حکمتیار این بیانیه ها را که میگوید از طرف دیگران نیز صدا میدهند، به تلاش جدای اندازی و تقسیم افغانستان رفت میدهد و اصطلاحات فدرالیسم را با تمسخر ذکر کرده از معرکه یادآور میشد که به گفته او برای نیست کردن کلمه افغان و از بین بردن نام افغانستان راه اندازی شده بود. این اشاره به اعتراض تاجیکان و قوم‌های دیگر افغانستان است که زیدی در شناسنامه افغان نام‌نویس شدن معرکه را در شبکه‌های اجتماعی به راه مانده بودند. در چند پایت از نطقش در نزد نمازگزاران حکمتیار به تکرار از طالبان ستایش میکند که افغانستان را آزاد کردند و کارهای بزرگ در پیش دارند و نمونه میارد که در کابل به غارت و یغماگری و انتقامجویی راه داده نشد. این در حالی است که سازمان های حقوق بشر از چندین مورد قتل، لتوکوب و خانه به خانه جستن افراد طبق رویخط خبر داده، هزارها نفر تلاش کردند از فرودگاه کابل یا مرزهای زمینی افغانستان به خارج بگریزند. حکمتیار همچنین از برخورد روسیه بر رویدادهای اخیر افغانستان ستایش کرده، آن را خیلی مثبت می‌نماید. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام علی رحمان روز 25 آوگوست در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجی پاکستان گفته است نظام دولتی در افغانستان باید بر اساس اراده مردم معین کرده شود و به حکومت باید همه اقلیت‌های ملی کشور از جمله تاجیکان شامل شوند که به گفته جناب رحمان 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند. گروه طالبان که همکنون افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر زیر نظارت دارد، هنوز به موضع‌گیری حکومت تاجیکستان و به خصوص جایگاه تاجیکان یا احترام حقوق اقلیت‌های ملی در حکومت آینده رسما واکنش نکرده است. اما فراهم آوردن امکان وضع‌گویی در نماز جمعه در کابل که اکنون در دست طالبان است، می‌تواند بیانگری آن باشد که سخنان او با سران حرکت تندرو هماهنگ کرده شدند. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان سال 2017 بعد 20 سال زندگی در خارج دوباره به افغانستان برگشت و با حلقه های پنهانکار ارتش پاکستان و خدمات جاسوسی آن ارتباط نزدیک داشت. همکاریش با این نهادها در سالهای 80 عصر گذشته و در زمان اشغال افغانستان از طرف شوروی پیشین شروع شد. یکی از فرماندهان اساسی مجاهدین افغان بود که از پاکستان و خدمات استخباراتی آمریکا پشتیبانی می‌دید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بالاروی تقریبا دو مراتبگی نرخ سوزیشواری در پی رقابت ناسالم در بازار تاجیکستان صورت گرفته است. در یک ماه اخیر نرخ گاز مایع و بنزین تا دو مراتبه بالا رفته، گاز مایع کمچین شده است. راننده ها میگویند که وادار شدن نرخ راهگیرها را نیز تا دو مراتبه افزایش دهند که در نهایت به بالاروی محصولات در بازارها نیز به تاثیر نمیماند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالمحمین قلندر ساکن شهر دوشنبه در میان پایتخت تاجیکستان و شهر راغون مسافرکشانی میکند. اگر تا چند ماه قبل نرخ راهگیرها برای یک مسافر 25 سومونی باشد، در پی بالاروی نرخ گاز مایع وی هم ارزش راهگیرها را تا 40 سومونی بالا برده است.
فیصل چند تیم بود؟ اوزی 8 سومونی، سحری میره 8 سومونی، ابتی میره 8.20، بگه میره 8.40، در روز دوبار نرخ ترقی میگو.
راننده های مسافر برها می گویند با چنین قیمت های گران مواد سوختی تقریبا درآمد ندارند و پول یافتهشان را به جیب مالکان فروشندگان مواد سوختی می پردازند. نظرعلی قربانوف راننده مسافربری تاکسی در دوشنبه می گوید که از کارش در طول روز تنها برای غذاخوری روزانه‌اش فایده به دست می آورد و خلاص.
پویده اکه یکم چی نداره. خیلیم چهار آدم میگریم سه سومونی میریم. خودش دوازده سوم میشه و ده سوم بنزین ریخته سیم. یکم خیلی پویده نیست اکه جون. گاز هم هشت سومون و پنجا دیرم. اینا یه زپرافکا و بنزوئل بود نه سومش کده. اخی مدام جاو رای نمیشه. گاز قطعی بود کم میگردیم. تمام کم میگردیم.
بلاروی ارزش مواد سوختی به نرخ همه گونه محصولات در بازارها تاثیر گذاشته است، زیرا محصولات کشاورزی از نواحی به شهرها و مواد غذایی و اشیاء روزگار از پایتخت به منطقه ها توسط ماشین ها انتقال می شوند. بازارشناسان یک سبب بلاروی به سابقه نرخ مواد سوختی در تاجیکستان را به رقابت ناسالم شرکت ها و انحصارات بازار مواد سوختی از سوی چند شرکت بزرگی وارد کننده می دانند. به اعتقاد فاضل جان فتولایف بازارشناس تاجیک، شرکت های بزرگی وارد کننده مواد سوختی به خاطر بیرون کردن شرکت های نوخورد از بازار در فصل بهار قیمت گزی مایه را از ارزش اصلی به مراتب پایین آورده شرکت های نو را مفلس کردند.
فرض کردیم دو سومون سه سومون اونا نرخ را پایین می کردند با ضرر رقیب خود، اکنون دو سه سومون چهار سومون نرخ رو میبردارن با ضرر مردم اکنون.
این بازارشناس تاجیک که قبلا در یکی از شرکت های وارد کننده مواد سوختی فعالیت میکرد، سبب دیگری بالاروی نرخ سوزشواری را چنین شرط داد. با گفته وی شرکت های وارد کننده گاز مایع را برای فصل تابستان در مقایسه با سالهای قبلی یک مرتبه کمتر ذخیره کردند. اینچنین محدود شدن واردات مواد سوختی از قزاقستان به بالاروی نرخ آن تاثیر رسانده است. در 6 ماه سال جاری 500 هزار تن مواد سوختی وارد شده است که نسبت به سال گذشته 70 هزار تن کمتر است. به تاجیکستان مواد سوختی اساساً از قزاقستان، روسیه و قسمت کمی آن از ترکمنستان وارد می شود، گفت فاضل جان فتولایف.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
Yeah.
نشه گواردین می نویسد جنرال های امریکایی دائم آمادگی جنگی ارتش افغانستان را از بودش بالا نشان می دادند. امریکا در 20 سال گذشته برای اصلاحات و رشد نهادهای انتظامی افغانستان 88 میلیارد دلار خرج کرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نهادهای نظارتی امریکا ماه گذشته اظهار داشتند که گزارش های نظامیان امریکا درباره آمادگی ارتش افغانستان خیلی خوشبینانه است که به واقعیت راست نمی آید. از این رو احتمال جو بایدن هنگامی تصمیم گیری جهت بیرون کشیدن نیروها از افغانستان به اطلاعات تکیه کرده است که دروغ بود. کاخ سفید از بلند بودن سطح رشوه‌خواری در افغانستان آگاه نبود. نیکیتا مینکوویچ، کارشناس مرکز آموزش افغانستان میگوید رهبریت سابق افغانستان قریب 3.1 مال‌ها از جمله سلاح و مهمات را که برای ارتش افغانستان داده میشد غارت میکرد. با گفته این کارشناس تقریبا 20% سربازان که در قسمهای حربی ثبت شده اند در اصل جانهای مرده هستند، وجود نداشتند ولی برای آنها معاش و خوراکواری جدا می شد. نهادهای نظارتی امریکا در این باره به کنگره گزارش می دهند. اکنون باید معین شود که 88 میلیارد دلار به کجا خرج شد. اما از حالا در مطبوعات غربی در باره رشوه‌خوری رایج در کابل زیاد می نویسند. ایلیا کوسا، کارشناس مرکز اوکراین آینده می گوید رهبران بلندپایه افغانستان، منصبداران سطح میانه و پایین، وزیران و معاونانشان در رشوتخواری دست داشتند. با گفته او حتی معلومات وجود داشت که در داد و ستدهای رشوتخواری نمایندگان نظامی کشورهای خارجی هم همراه بودند. در آموزش ارتش افغانستان و تمرین استفاده از سلاح نظامی 17 شرکت پیمانکار آمریکایی شرکت داشتند. این شرکت‌های لاجستیکی، ساختمانی و مهندسی بودند که در عموم 18,000 کارمند داشتند. 3/1 آنها شهروندان آمریکا بودند. مثلا شرکت تکسام سیستمز که با وزارت دفاع آمریکا سازشنامه 5 ساله با مبلغ 50 میلیون دلار داشت، باید حمایت از فرودگاه باگرام را تقویت می‌داد. بیش از همه در زمان ریاست دونالد ترامپ با شرکت پیمانکار قرارداد بسته شده است. در عموم با مبلغ 821 میلیون دلار. با این پول‌ها آمریکا نیت داشت در افغانستان ارتشی کار آمد جنگی را سازد، اما این وظیفه اجرا نشد. یکی از راه‌های معمولی غارتگری را خبرنگاران در ارتش افغانستان دزدی سودیشواری می‌گویند. در طول همکاری نیروهای خارجی در افغانستان در عموم با مبلغ 155 میلیون دلار سودیشواری دزدیده شده است. این رقم را نهادهای نظارتی آمریکا گفتند. با قول لارنس، خبرنگار استارز اند استریپس، یک افسر آمریکایی در جلال آباد گفت او دائم مشاهده می‌کرد سودیشواری که برای ارتش افغانستان آورده می‌شد گم می‌شد. در نتیجه ارتش عملیات نظامی گذراندن نمی توانست و این یک حالت نه بلکه یک تجربه معمول بوده است. ناظران می گویند در سالهای کاری نظامیان امریکایی در افغانستان با صدها میلیون دلار سوزشواری دزدیده شده در بازار سیاه فروخته می شد. مارک میلر، کارمند بخش مهندسی ارتش امریکا، سال 2017 اعتراف کرد که او از یک پیمانکار افغانی 320 هزار دلار طمع کرده بود. میلر منیجری ساختمانی پایگاه حربی کیم کلارک بود. در عوض این رشوه او به شرکت های پیمانکار افغان وعده می داد که سازشنامه ها قطع کردن نمی شوند. از سال 2017 با طلب رئیس جمهور اشرف غنی، نظامی های امریکا نشی معلومات را درباره تلفات ارتش و فرار سربازان قطع کردند. با این وجود پس از 4 سال بعضی از آمار فاش شد. ناظران امریکایی می گویند همسال 3/1 سربازان افغانستان که با پول امریکا نگاه بین شده و آموزش دیدن از ارتش فرار میکردند. هر سال 3/1 ارتش افغانستان کم میشد. از این رو ضرور میشد سربازان نو قبول کرده آنها را از نو آموزش دهند. بر علاوه به گفته کارشناسان 3/1 سربازان تنها در روی کاغذ بودند. به قول ایلیا کوسا، کارشناس مرکز اوکراین آینده، پول زیاد دزدیده میشد و سطح کروپسیا سال از سال می افزود و در مبارزه با فساد پیشرفت دیدن نمی شد. افغانستان یک از کشورهای فسادزده جهان است. سالهایی که کشورهای غربی میلیاردها دلار به افغانستان سرمایه گذاری کردند، چیز تغییر نیافت. در شاخص سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، افغانستان در جای 165 قرار دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
باشندگان دهه های مرزی شهر اسفره و نیازمندان درمان میگویند تقریبا یک ماه به این سو نمیتوانند در موضع شفابخشی قم‌مزار هممرز با قرغیزستان آسایش یابند. روز 24 ایول در همین جا شهرت قربانوف یک مرزبان تاجیک در پی تیراندازی سرحدبانان قرغیز زخمی شده بود. پس از این حادثه رئیس ناحیه بادکند قرغیزستان برای گفت‌وشنید آمد و رئیسان دو ناحیه هممرز در دهه خواجه اعلی اسفره پس میز مذاکرات نشستند. نتیجه های نشست اعلان نشدند ولی از آن وقت طبابت و استراحت آدمان در اینجا من گشت.
این زمین با مایده بودیم پودین مرد قمگول مکنم یکم اون کس مشاهی نمیکنم. وزرف قرغزون مشاهی کرد این زمینی موفت میشه.
حالا کتهای باغی نزدیک به آسایشگاه به آدمان ولی به گفته ساکران یک ماه پیش در اینجا جای نشست یافت نمیشد. روزی سبت شیخی مزار نیست که همه از او برای شفا دعا میگرفتند حضور نداشت.
دو هزار و هفته باز میام خیلی تبابتی های بسیار جای خوب های من حاضر اجازت ندادستم
ما دوبار آمدیم قایده گیریم سه بار آمدیم در کار ما جای دوبار آمدیم امروز آمدم پگرم بر کردن در کار نشود تلفای کنیم بودان بریم کیم یکان جای دیگر
مقامات و مرزبانان تاجیک سبب اجازت ندادن ساکنان را به موضع قم‌مزار شرح نمی دهند ولی ساکنان هم میگویند از جانب مسئولان محلی هیچ آگاهی برای در این موضع دوابخشی نرفتن نگرفتن. این هم در حال است که کلان سالان دهه نیز میگویند در گذشته هیچگاه نفره برای توابت در اینجا مانع نشده بود.
اولوی تو خجندم بسیار آدم هم میامد وقتی اکم چویتند از ازبکستان هم میامد آمدن یک روز دو روز سه روز همه سه روز رفتم و خود با گروه میشدم بعد در دوشون سبب میشد شاهد تماما داروش شپای افته برفته گودم بسیار.
قبلا ساکنان جماعت چارکو بر رادیو آزادی گفته بودند که تیراندازی در موضع قم‌مزار جماعت چارکوی اسفره روز 24 ایول پس از آن رخ داد که یک گروه از ساکنان جماعت چارکو برای پاککاری اینجا آمدند. ساکنان محلی بارگی این موضع خود را پوشانیده استراحت و تبابت میکردند. همصحبتان آزادی میگویند این موضع قطعه بحثی نبود و سالیان دراز ساکنان اسفره از رگزار دوابخش این موضع استفاده میکردند. در گذشته بحث سر این زمین وجود نداشت. مقامات نیز در اظهارات رسمی جای بحث نداشتن این منطقه را تاکید کردند. اما رسانه های قرغیزستان از جمله ترمش نقطه کیگه این موضع را بحثی عنوان کرده نوشته است جمع آمدن ساکنان تاجیکستان در آنجا اعتراض ساکنان یک دهه قرغیز نشین را به بار آورد. این پایگاه بدون تکیه به منبع ادعا کرده است که نظامیان تاجیک نخست آتش کشیدند و بعدا جانب قرغیز پاسخ داد. رسانه های کشوری همسایه اینچنین طرف تاجیکستان را به کندن خندق و بنیاد دیوار در نزدیکی مرز گناهگار کردند و بعدا نوشتند که تاجیکستان خندق را دوباره با خاک پر کرد و دیوار را گرداند. مقامات تاجیکستان این خبرها را شرح ندادند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان طی ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های خونین شد. در مناقشه آخر ماه اپریل امسال هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار می‌کنند. مقامات تاجیکستان میگویند در این رویدادها 19 نفر کشته 87 زخمی شدند. جانب قرغیزستان کشته شده های خود را 36 و زخمیانش را 189 نفر اعلام داشته است. دادستانی های هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده های جنایی کشادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
من میگم دوست دارم فاصله مرگه تو میگی دل یاد روزهای قشنگه من میگم از تو فقط خاطر مونده تو میگی زمون از ما رو رونده از تو فقط شواره ایران از من یه قلب پاره ایران از تو فقط شواره من یه قلب پاره. دلم برات چه تنگه، چقدر دل زبون سنگه. میخوام منو تو ماشی بیا بیا بر بکشی عطر خوش دعایی، تو که لطف خدایی، چرا ازم جدایی؟ قلب پاره، ایران ایران از تو فقط اشاره، ایران از من یه قلب پاره. بشنو تو این فریاد، تو ای خدای هستی نظر وطن میگم دوست دارم.
چرا تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد، و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد، و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیرو و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیرو اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحادیه اوراسیا نمیشود؟ جواب به این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند ما هم نمیدونیم، ولی اونی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید، خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، وارداتی انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر با وارداتی انداز و باج های گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه، برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که سبب یکی از سببهای وارد نگشتن به اتحاد نیز شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه‌های ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای گموف سبب های زمین های واقعی داره؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگاموف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادیات تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این رو نیز کنیم، لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز رو من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش امین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفته نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندازی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها اعضای مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحادیه اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که آره یک عباره گفتید که انداز از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازتنامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجره بخصوص مهاجره کاری ما که ما اخراج کننده قوه کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که به منفیت خودش اتحاد استفاده می برد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما می خواهیم نمی خواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب می رفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل می شویم دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشون حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقعی ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی اوید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یکان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس نه علاوه بودن یگان معنی ندارد، یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسه داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکنه. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت که 10-15 سال رو فکر کنیم باید شامل شد، لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولتی پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابرف شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این بار اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولن. قبلا هم این مسئله قبلا هم نه یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود پول چرنگ در اتحاد شوروی چه بود مبلغ یک بود پاسپورت یک بود همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجر در خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن برای معاش خوب گرفتن. موقعی که حاضر از مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی در برویا هم رنگی مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و سوی بیاد نانون میشه وکه
بهمن رفته کار کرده
ایسا آخه اکه اوجه با کار دیگه خیلی اکه
خیلی سوابود نمیگردیده اوجه اوچه اگر به تماش بدویا خیلی با شروع سوابود نمیگردیده اوجه
شاید در حالتی بستن همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که باز شاید که با منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خوریج کار میکنن برای او مقصد چیزکنن دیگر نالوگ نمیتن 5000 هرمون نمیتن باید روزگارشون خوب بشه بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن
سرغتی دولت ها کشاده میشه معاملات پولی آسانتر میشه
таможенный взнос арзон тар мешат продукто арзон мешам як 5 литр равган 100 сомон шудаги а вақти ки таможенный союз ша ҳам арзон мешад и картошка и масло вообще-то в Таджикистане продукты дороже чем в Германии главное чтобы на халк ягон чихра халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام نظر شما خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
اکنون من یک چیز رو باید بگم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان مردمی ما هم که وقتی صحبت میکنی داخل شوی با تماشن سریز امان یورازیس را در نوبت اول اتحادیه اوراسیا را در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من با یک چیز را قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم. لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد من فکر میکنم در مابین 5-6 سال دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری آزادی بیزنس گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراسی براه مونده شود.
جناب ساویروف شما چی نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم با این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن یعنی تایسون باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت از مهاجرانش را مردمش را از خارج برگرداندن مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است تنها اجرای آنها عملی نمودن آنها اجرایش آنها در پیش ایستاده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی صنعتی استحصالی میانه و بزرگ خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خام طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استوده هم مثلا
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این برنامه که شما نامبر میکنید هستن درست ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم سببی بسیار سببی اجرا نشدن بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردوندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تامین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم دلخنوک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختاره نمیکنم. ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شدیم خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. خیلی که همون راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میابند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد بله کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابر به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند. این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت یا حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستن که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویما می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات تو به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلانی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند خیلی ضرری جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی است
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مونوپول کردن بعضی مواردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله هایی نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هن و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت، برای همین اینا جزئی ان، اینا وقتی که انا شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ایراد کنید؟ مرحمت جناب ایگامو شما چی میگوید؟
الکترون در اول من چند سودی داخل شوی رو گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت‌ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. آنکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت‌های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرف‌ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو، من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد، این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد، اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. الان حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوی نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد، یک گویم که یکون مدیک یکون وی میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، بول یک دو نفره دیگره گویم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابرو شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گپ میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینی که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیسی کارخانه‌های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم، در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم در داخل ما همین محصولات در بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابروف شما چی میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اوراسیا هستم و از این عقیده این عقیده رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیومرث سیاتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هواپیمای بسرنشین امریکا یک عضو شاخه خراسان دایش یعنی گروه تندروی دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار افغانستان هدف قرار داده است. او را طراح حمله ها نام میبرند. یک منصبدار فرماندهی مرکزی ایالات متحده در خبرنامه گفت بر اساس نشانه های ابتدایی این شخص 28 اوگست کشته شد. شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه در کنار فرودگاه کابل را به عهده گرفت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 26 اوگست گفت که طراحان حمله را نمی بخشند. در این حمله مرگ طلبانه در بیرون از فرودگاه کابل 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB، یک سازمان زیر نفوذ روسیه، گفت است که با توجه به وضع در افغانستان قصد دارد در قرقیزستان و تاجیکستان مشق‌های نظامی برگزار کند. ولادیمیر زینیدینوف، سخنگوی این سازمان، روز 27 اوگست به خبرگزاری اینترفاکس گفت در رزمایش روبش در قرقیزستان که از 7 تا 9 سپتامبر برگزار خواهد شد چندین هزار سرباز اشتراک می‌کنند. با گفته او در ماه اکتبر و نوامبر امسال در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان برگزاری 4 تمرین نظامی در نظر است. در آغاز ماه اوگست امسال نیروهای تاجیکستان و ازبکستان و روسیه در قریبی سرحد با افغانستان تمرین نظامی برگزار کردند. ارمنستان و بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستند. کشورهای آسیای مرکزی که با افغانستان مرز طولانی دارند از تهدیدهای امنیتی از آن طرف سرحد و احتمال سرازیر شدن هزارها گریزان نگرانند. گروه طالبان که نظارت بر افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر به دست دارد کوشش کرده است کشورهای همسایه و روسیه را اطمینان بدهد که به اطرافیان هیچ خطر ندارد. خبر دیگر هم وابسته به حوادث افغانستان است. حرکت طالبان میگوید که به زودی با جبهه مقاومت ملی که در وادی پنجشیر استحکام جنگی گرفته است سازش و صلح خواهد کرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز 27 اوگست بر رسانه ها گفت که 80% مطمئن است که در پنجشیر حل بی جنگ به دست خواهد آمد. این در حالی است که سران جبهه مقاومت ملی میگویند نیز خواستار حل آسایشتند، ولی تسلیم نمیشوند و در حالت حمله به آنها از آزادی مردم افغانستان دفاع خواهند کرد. اعتماد نماینده طالبان به حل صلح‌آمیز در حال صدا می‌دهد که درباره تلاش جنگجویان این حرکت برای ورود به وادی پنجشیر خبر می‌رسد. منبع‌های جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گویند این حمله ها را شکست دادند. یک عضو کنگره آمریکا مایکل والتز، جمهوری خواه از فلوریدا، از حکومت کشورش دعوت کرد که به مدافعان پنجشیر یاری رساند و همچنین گفته است به محاصره پوره پنجشیر راه دادن نشود، ولی مقامات دولتی آمریکا تا حال تماس و رابطه با جبهه مقاومت ملی افغانستان را تصدیق یا رد نکردند. پنجشیر یگانه ولایت افغانستان است که از سوی طالبان اشغال نشده است. 29 اوگست را در قزاقستان روز ماتم ملی اعلان کردند. قاسم جمرت تقیف، رئیس جمهوری این کشور، گفت که روز یکشنبه یاد آنهایی را گرامی می‌دارند که در سوختار انبار اسلحه در ولایت جنبول هلاک شدند. بر اثر سوختار در انبار اسلحه در ولایت جنبول قزاقستان 13 کس جان باخته، 10 نفر دیگر زخمی شدند. حادثه 26 اوگست روی داد. نورلان ارمکبایف، وزیر مدافع قزاقستان، روز 27 اوگست در نشست مطبوعاتی گفت سبب سوختار در قسمی حربی ولایت جنبول معلوم نیست، ولی افزود که همه فرض ها از جمله تریزی شده بودنی حادثه تحقیق می شود. ارمکبایف گفت که در انبار بیش از 500 تن مواد ترکنده را نگه می داشتند که پس از انفجار به این مانند در سال 2019 هم از یک مؤسسه شهر اریس آورده بودند. در حادثه دو سال پیش 4 نفر کشته و هزاران منزل ویران و 40 هزار کس سرگردان شده بودند. و دادگاهی عالی ازبکستان 115 محکوم شده را در سالهای 1920-1930 در زمان شوروی سابق سفید کرد که در حرکت باسمچی‌ها ضد ارتش سرخ روسیه اشتراک می‌کردند. قرار دادگاهی عالی ازبکستان درباره بخشیدن گناه آنهایی که یک بخششان به حکم مرگ و دیگران به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شدند، روز 25 آوگوست قبول شد. بر اساس این گزارش، کمیسیون ویژه‌ای که با امر پرزیدنت شوکت میرزیایف در سال 2020 تأسیس شد، مردان سفید شده را قربانی سرکوب های رژیم استالینی اعتراف کرده است. این تفتیشات ثابت کرده است که مردان مذکور از جانب ترویکا گروه سه نفری عیبدار کننده های دادگاهی حکم گرفتند. حرکت باسمچگری در آسیای مرکزی در سالهای جنگ یکم جهان پیدا شد و در پایان سالهای 1920 از جانب ارتش سرخ شوروی نابود کرده شد. با این وجود تا آغاز سالهای 1930 درگیری های نیروهای حکومت شوروی با گروه های باقی مانده باسمچی ها در سرحدهای افغانستان ادامه کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک را با دو دعواگری آخرین در بازداشتگاه دوشنبه روبرو کردند. از دعواگران نام برده نمی شود، اما به اطلاع وکیل مدافع سید برهان شریفوف بحث آنها بر سر 200 هزار سومانی است. عزت امان اعتراف کرد که واقعا از این افراد قرضدار است، دعوای دیگر نیست، پرونده جنبش شد و روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد، گفت وکیل مدافع عزت امان روز 25 آوگوست بر رادیو آزادی. من میرزا نبی خالق زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وکیل شرح بیشتر نداد و معلوم نیست بازپرسی تحت چه شرایط صورت گرفته است، در حالی که مقامات نیز حاضر نشدند تفصیلات بازپرسی ها را بگویند. محمد یوسف خالوف پسر عزت‌امان میگوید یک از دعواگران درباره 120 هزار سومانی و دیگری درباره 80 هزار سومانی قرض شکایت داشتند. او افزود دعواگران گفتند پدرم گویا برای حمایت از حقوق آنها در یک قضیه همچون وکیل مدافع حق خدمت گرفته اما بر نگردانده است. با اطلاع پیوندان عزت‌امان مقدار قرض او در عموم از دعواگران بیش از 1 میلیون سومانی است. پیشتر دادستانی کل قرض حامی مهاجران را 630 هزار روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرده بود. وکیل مدافع عزت‌امان میگوید حالا مشکلی که پیش آمده است مسئله پرداخت مبلغ قرضداران است. در عین زمان اظهار امید کرد که با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده عزت‌امان شامل عفو می شود. شانس 100% عفو شدن را دارد میگوید. او ازدمو رئیس مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. جانبدارانش قضیه او را دارای انگیزه سیاسی می دانند. عزت‌امان در برابر حمایت از حقوق مهاجران هر چند وقت در شبکه های اجتماعی در باره سیاست و اقتصاد و وضع آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گلبدین حکمتیار جنگسالار جهادی و سروزیر پیشین افغانستان در پیام پیش از نماز جمعه 27 آوگوست در مسجد کابل به موضع‌گیری تاجیکستان در برابر رویدادهای افغانستان واکنش کرد. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می‌دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان روز 25 آوگوست در دیدار با وزیر کارهای خارجه پاکستان بیان داشته بود که دوشنبه هیچ گونه حکومت دیگر را که در افغانستان با راه ظلم و تعقیب به در نظر داشت موقع کلی مردم این کشور به خصوص تمام اقلیت‌های ملی آن تأسیس داده می‌شود اعتراف نخواهد کرد. گلبدین حکمتیار در سخنرانی تقریبا 49 دقیقه‌ای خود با زبان پشتو با اشاره به اظهارات رهبری تاجیکستان چنین گفت:
متاسفانه نن در تاجیکستان
لپلازمینی دوشنبه.
امروز از دوشنبه پایتخت تاجیکستان میشنویم که رئیس جمهوریش میگوید در حکومت آینده حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شود، به خصوص تاجیک‌ها، یعنی همچون مدافع حقوق تاجیک‌ها نمودار میشود و به ما میفهماند که حقوق اقلیت‌ها رعایت شود و آنها در حکومت حضور فعال داشته باشند.
اوپ حکومت که روی فعال حضور بلند.
این رهبر حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان که با شعارهای تند ملتگرایانش مشهور است، از رهبریت تاجیکستان همچنین خواسته است
خپل تاجیکان و غم خوره، خپل تاجیکستانیان
غم تاجیکان خود را، یعنی تاجیکستانیان را بخورید، مشکلات آنها را حل کنید، حقوق اقلیت های را که در تاجیکستان هستند رعایت کنید. نام کشور تاجیکستان است ولی در آنجا اقلیت ها هستند. پرسیده شود که در حکومت شما چند ازبک هست، از اقلیت های دیگر چی قدر حضور دارند؟
نور اقلیتون 100 نفر دارند.
در ادامه سخن حکمتیار این بیانیه ها را که میگوید از طرف دیگران نیز صدا میدهند، به تلاش جدایی اندازی و تقسیم افغانستان رفت میدهد و اصطلاحات فدرالیسم را با تمسخر ذکر کرده از معرکه یادآور میشد که به گفته او برای نیست کردن کلمه افغان و از بین بردن نام افغانستان راه اندازی شده بود. این اشاره به اعتراض تاجیکان و قوم های دیگر افغانستان است که زیدی در شناسنامه افغان نامنویس شدن معرکه را در شبکه های اجتماعی به راه مانده بودند. در چند پیت از نطقش در نزد نمازگزاران حکمتیار به تکرار از طالبان ستایش میکند که افغانستان را آزاد کردند و کارهای بزرگ در پیش دارند و نمونه میارد که در کابل به غارت و یغماگری و انتقام جویی راه داده نشد. این در حالی است که سازمان های حقوق بشر از چندین مورد قتل، لتکوب و خانه به خانه جستن افراد طبق رویخط خبر داده، هزارها نفر تلاش کردند از فرودگاه کابل یا مرزهای زمینی افغانستان به خارج بگریزند. حکمتیار همچنین از برخورد روسیه بر رویدادهای اخیر افغانستان ستایش کرده، آن را خیلی مثبت می‌نماید. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام علی رحمان روز 25 آوگوست در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجی پاکستان گفته است نظام دولتی در افغانستان باید بر اساس اراده مردم معین کرده شود و به حکومت باید همه اقلیت‌های ملی کشور از جمله تاجیکان شامل شوند که به گفته جناب رحمان 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند. گروه طالبان که همکنون افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر زیر نظارت دارد، هنوز به موضع‌گیری حکومت تاجیکستان و به خصوص جایگاه تاجیکان یا احترام حقوق اقلیت‌های ملی در حکومت آینده رسماً واکنش نکرده است. اما فراهم آوردن امکان وضع‌گویی در نماز جمعه در کابل که اکنون در دست طالبان است، می‌تواند بیانگری آن باشد که سخنان او با سران حرکت تندرو هماهنگ کرده شدند. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان سال 2017 بعد 20 سال زندگی در خارج دوباره به افغانستان برگشت و با حلقه های پنهانکار ارتش پاکستان و خدمات جاسوسی آن ارتباط نزدیک داشت. همکاریش با این نهادها در سالهای 80 عصر گذشته و در زمان اشغال افغانستان از طرف شوروی پیشین شروع شد. یکی از فرماندهان اساسی مجاهدین افغان بود که از پاکستان و خدمات استخباراتی آمریکا پشتیبانی می‌دید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بالاروی تقریبا دو مراتبگی نرخ سوزیشواری در پی رقابت ناسالم در بازار تاجیکستان صورت گرفته است. در یک ماه اخیر نرخ گاز مایع و بنزین تا دو مراتبه بالا رفته، گاز مایع کمچین شده است. راننده ها میگویند که وادار شدن نرخ راهگیرا را نیز تا دو مراتبه افزایش دهند که در نهایت به با بالاروی محصولات در بازارها نیز به تاثیر نمیماند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالمحمین قلندر ساکن شهر دوشنبه در میان پایتخت تاجیکستان و شهر راغون مسافرکشانی میکند. اگر تا چند ماه قبل نرخ راهگیرا برای یک مسافر 25 سومونی باشد، در پی بالاروی نرخ گاز مایع وی هم ارزش راهگیرا را تا 40 سومونی بالا برده است.
فیصله چند تیم بود؟ هوزی 8 سومونی است. هری میره 8 سومونی، آبی تیمی 8 20 بگم میره 8 40. در روز دو بار نرخ تغییر میو.
راننده های مسافر برها می گویند با چنین قیمت های گران مواد سوختی تقریبا درآمد ندارند و پول یافتهشان را به جیب مالکان فروشندگان مواد سوختی می پردازند. نظرعلی قربانوف راننده مسافربری تاکسی در دوشنبه می گوید که از کارش در طول روز تنها برای غذاخوری روزانه‌اش فایده به دست می آورد و خلاص.
پویدا اکا یگون چی نداره خینم چهار آدم میگیرم سه سومونی میریم خودش 12 سوم میشم و 10 سوم بنزین ریختیسین یگون خیلی پویدا نیست اکا جون گازم 8 سومون و 50 دینم اینا ای زاپرافکا و بنزوئل بود نه سومش کدای اخی مودم جاو رای نمیشه اخی گاز قتی بو کم میگردیم تماما کم میگردیم
بالا روی ارزش مواد سوختی به نرخ همه گونه محصولات در بازارها تاثیر گذاشته است، زیرا محصولات کشاورزی از نواحی به شهرها و مواد غذایی و اشیای روزگار از پایتخت به منطقه ها توسط ماشین ها انتقال می شوند. بازار شناسان یک سبب بالا روی به سابقه نرخ مواد سوختی در تاجیکستان را به رقابت ناسالم شرکت ها و انحصارات بازار مواد سوختی از سوی چند شرکت بزرگ وارد کننده می دانند. به اعتقاد فاضل جان فتولایف بازارشناس تاجیک، شرکت های بزرگ وارد کننده مواد سوختی به خاطر بیرون کردن شرکت های نوخورد از بازار در فصل بهار قیمت گاز مایع را از ارزش اصلی به مراتب پایین آورده شرکت های نو را مفلس کردند.
فرض کردیم 2 سوم 3 سوم اونو نرخ رو پایین میکردند باز به ضرر رقیب خود، اکنون 2 سوم 3 سوم 4 سوم نرخ رو میبردارن به ضرر مردم. اکنون
این بازارشناس تاجیک که قبلا در یکی از شرکت های وارد کننده مواد سوختی فعالیت میکرد، سبب دیگری بالا روی نرخ سوزشواری را چنین شرط داد. به گفته وی شرکت های وارد کننده گاز مایع را برای فصل تابستان در مقایسه با سالهای قبلی یک مرتبه کمتر ذخیره کردند. این چنین محدود شدن واردات مواد سوختی از قزاقستان به بالا روی نرخ آن تاثیر رسانده است. در 6 ماه سال جاری 500 هزار تن مواد سوختی وارد شده است که نسبت به سال گذشته 70 هزار تن کمتر است. به تاجیکستان مواد سوختی اساسا از قزاقستان، روسیه و قسمت کمی آن از ترکمنستان وارد می شود، گفت فاضل جان فتولایف.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
نشریه گواردین می نویسد جنرال های آمریکایی دائم آمادگی جنگی ارتش افغانستان را از بودش بالا نشان می دادند. آمریکا در 20 سال گذشته برای اصلاحات و رشد نهادهای انتظامی افغانستان 88 میلیارد دلار خرج کرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نهادهای نظارتی آمریکا ماه گذشته اظهار داشتند که گزارش های نظامیان آمریکا درباره آمادگی ارتش افغانستان خیلی خوشبینانه است که به واقعیت راست نمی‌آید. از این رو احتمال جو بایدن هنگامی تصمیم گیری جهت بیرون کشیدن نیروها از افغانستان به اطلاعات تکیه کرده است که دروغ بود. کاخ سفید از بلند بودن سطح رشوه‌خواری در افغانستان آگاه نبود. نیکیتا مینکوویچ، کارشناس مرکز آموزش افغانستان میگوید رهبریت سابق افغانستان قریب 3.1 مال‌ها از جمله سلاح و مهمات را که برای ارتش افغانستان داده میشد غارت میکرد. با گفته این کارشناس تقریبا 20 درصد سربازان که در قسمهای حربی ثبت شده اند در اصل جانهای مرده هستند، وجود نداشتند ولی برای آنها معاش و خوراکواری جدا می شد. نهادهای نظارتی آمریکا در این باره به کنگره گزارش می دهند. اکنون باید معین شود که 88 میلیارد دلار به کجا خرج شد. اما از حالا در مطبوعات غربی درباره رشوه‌خوری رایج در کابل زیاد می نویسند. ایلیا کوسا، کارشناس مرکز اوکراین آینده می گوید رهبران بلندپایه افغانستان، منصبداران سطح میانه و پایین، وزیران و معاونانشان در رشوتخواری دست داشتند. با گفته او حتی معلومات وجود داشت که در داد و ستدهای رشوتخواری نمایندگان نظامی کشورهای خارجی هم همراه بودند. در آموزش ارتش افغانستان و تمرین استفاده از سلاح نظامی 17 شرکت پیمانکار آمریکایی شرکت داشتند. این شرکت‌های لاجستیکی، ساختمانی و مهندسی بودند که در عموم 18,000 کارمند داشتند. 3.1 آنها شهروندان آمریکا بودند. مثلا شرکت تکسام سیستمز که با وزارت دفاع آمریکا سازشنامه 5 ساله با مبلغ 50 میلیون دلار داشت، باید حمایت از فرودگاه باگرام را تقویت می‌داد. بیش از همه در زمان ریاست دونالد ترامپ با شرکت پیمانکار قرارداد بسته شده است. در عموم با مبلغ 821 میلیون دلار. با این پول‌ها آمریکا نیت داشت در افغانستان ارتشی کار آمد جنگی را سازد، اما این وظیفه اجرا نشد. یکی از راه‌های معمولی غارتگری را خبرنگاران در ارتش افغانستان دزدی سودیشواری می‌گویند. در طول همکاری نیروهای خارجی در افغانستان در عموم با مبلغ 155 میلیون دلار سودیشواری دزدیده شده است. این رقم را نهادهای نظارتی آمریکا گفتند. با قول لارنس، خبرنگاری استارز اند استریپس، یک افسری آمریکایی در جلال آباد گفت او دائم مشاهده می‌کرد سودیشواری که برای ارتش افغانستان آورده می‌شد گم می‌شد. در نتیجه ارتش عملیات نظامی گذراندن نمی توانست و این یک حالت نه بلکه یک تجربه معمول بوده است. ناظران می گویند در سالهای کاری نظامیان آمریکایی در افغانستان با صدها میلیون دلار سوزشواری دزدیده شده در بازار سیاه فروخته می شد. مارک میلر، کارمند بخش مهندسی ارتش آمریکا، سال 2017 اعتراف کرد که او از یک پیمانکار افغانی 320 هزار دلار طمع کرده بود. میلر منیجری ساختمانی پایگاه حربی کیم کلارک بود. در عوض این رشوه او به شرکت های پیمانکار افغان وعده می داد که سازشنامه ها قطع کردن نمی شوند. از سال 2017 با طلب رئیس جمهور اشرف غنی، نظامی های آمریکا نشی معلومات را درباره تلفات ارتش و فرار سربازان قطع کردند. با این وجود پس از 4 سال بعضی از آمار فاش شد. ناظران آمریکایی می گویند همساله 3.1 سربازان افغانستان که با پول آمریکا نگاهبین شده و آموزش دیدند از ارتش فرار میکردند. هر سال 3.1 ارتش افغانستان کم میشد. از این رو ضرور میشد سربازان نو قبول کرده آنها را از نو آموزش دهند. بر علاوه به گفته کارشناسان 3.1 سربازان تنها در روی کاغذ بودند. به قول ایلیا کوسا، کارشناس مرکز اوکراین آینده، پول زیاد دزدیده میشد و سطح کروپسیا سال از سال می افزود و در مبارزه با فساد پیشرفت دیدن نمی شد. افغانستان یک از کشورهای فسادزده جهان است. سالهایی که کشورهای غربی میلیاردها دلار به افغانستان سرمایه گذاری کردند، چیز تغییر نیافت. در شاخص سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل، افغانستان در جای 165 قرار دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724-053 و 959 فرستید.
باشندگان دهه های مرزی شهر اسفره و نیازمندان درمان میگویند تقریبا یک ماه به این سو نمیتوانند در موضع شفابخشی قم‌مزار هممرز با قرغیزستان آسایش یابند. روز 24 ایول در همین جا شهرت قربانوف یک مرزبان تاجیک در پی تیراندازی سرحدبانان قرغیز زخمی شده بود. پس از این حادثه رئیس ناحیه بادکند قرغیزستان برای گفتشونید آمد و رئیسان دو ناحیه هممرز در دهه خواجه اعلی اسفره پس میز مذاکرات نشستند. نتیجه های نشست اعلام نشدند ولی از آن وقت طبابت و استراحت آدمان در اینجا من گشت.
این زمین با مایده بودن توجیه نمیره قمگون مکنم یکه اون کس مچای نمیکن و زفر قرغزون مشاهر کرد این زمینی موفت میشه.
حالا کتهای باغی نزدیک به آسایشگاه به آدمان ولی به گفته ساکران یک ماه پیش در اینجا جای نشست یافت نمیشد. روزی سبت شیخ مزار نیست که همه از او برای شفا دعا میگرفتن حضور نداشت.
دو هزار و هفت باز میوم خیلی تبابتی های بسیار جای خوب های من حاضر اجازه ندادستم.
ما دوبار آمده نیست قایده گیریم سه بار آمده هم در کار ما جای دوبار آمده امروز آمدم پگر می بای کردن در کار نشود طرف های کنی بودان بریم کیم یکان جا دیگر.
مقامات و مرزبانان تاجیک سبب اجازه ندادن ساکنان را به موضع قم‌مزار شرح نمی دهند ولی ساکنان هم میگویند از جانب مسئولان محلی هیچ آگاهی برای در این موضع دوابخشی نرفتن نگرفتن. این هم در حال است که کلان سالان دهه نیز میگویند در گذشته هیچگاه نفری برای توابت در اینجا مانع نشده بود.
اولی تو خجندم بسیار آدم هم می آمد وقتی اکنون سویتند از ازبکستان هم می آمد آمده یک روز دو روز سه روز کمش سه روز رفتم و قنبا گروه میشدم بعد در دوشون سبون میشد شاهد تماماً درش شپای افته برفته گردم بسیار.
قبلاً ساکنان جماعت چارکو به رادیو آزادی گفته بودند که تیراندازی در موضع قم‌مزار جماعت چارکوی اسفره روز 24 ایول پس از آن رخ داد که یک گروه از ساکنان جماعت چارکو برای پاککاری اینجا آمدند. ساکنان محلی بارگی این موضع خود را پوشانیده استراحت و طبابت می‌کردند. همصحبتان آزادی میگویند این موضع قطعه بحثی نبود و سالیان دراز ساکنان اسفره از رگزار دوابخش این موضع استفاده می‌کردند. در گذشته بحث سر این زمین وجود نداشت. مقامات نیز در اظهارات رسمی جای بحث نداشتن این منطقه را تاکید کردند. اما رسانه های قرغیزستان از جمله ترمش نقطه کیگه این موضع را بحثی عنوان کرده نوشته است جمع آمدن ساکنان تاجیکستان در آنجا اعتراض ساکنان یک دهه قرغیزنشین را به بار آورد. این پایگاه بدون تکیه به منبع ادعا کرده است که نظامیان تاجیک نخست آتش کشیدند و بعداً جانب قرغیز پاسخ داد. رسانه های کشوری همسایه اینچنین طرف تاجیکستان را به کندن خندق و بنیاد دیوار در نزدیکی مرز گناهگار کردند و بعدا نوشتند که تاجیکستان خندق را دوباره با خاک پر کرد و دیوار را گردان. مقامات تاجیکستان این خبرها را شرح ندادند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان طی ماه های اخیر شاهد درگیری های خونین شد. در مناقشه آخر ماه اپریل امسال هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند در این رویدادها 19 نفر کشته 87 زخمی شدند. جانب قرغیزستان کشته شده های خود را 36 و زخمیانش را 189 نفر اعلام داشته است. دادستانی های هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده های جنایی گشودند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
من میگم دوست دارم فاصله مرگ، تو میگی دل یاد روزهای قشنگه، من میگم از تو فقط خاطره مونده، تو میگی زمون از ما آرو رونده، از تو فقط اشاره، ایران از من یه قلب پاره، ایران از تو فقط اشاره، ایران یه قلب پاره. دلم برات چه تنگه، چقدر چقدر دل زمون سنگه. میخوام منو تو خوش دعایی، تو که لطف خدایی، چرا ازم جدایی. قلب پاره، ایران ایران، از تو فقط اشاره، ایران از من یه قلب پاره.
تاجیکستان عضو اتحادی اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر، نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید، خیلی که میدانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا میشود، وارداتی انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر با وارداتی انداز و باج های گمرکی میشود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه، برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگشتن به اتحاد نیز شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینه تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگام و سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که میدونیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم، لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی گوییم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف، شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفته نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که راهاندازی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازت نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم و بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است. ما میخواهیم نمیخواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت. و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم دانسته اعضای این اتحاد نشدند یعنی برد و باخت خودشان حساب کردن چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یگان وقت حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظر همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه من جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست، تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتید؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد یعنی یکان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردنی اقلیم صاحب کاری دستگیری صاحب کاری یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس نه علاهیده بودن یگان معنای ندارد، یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران را فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت کوتاه 10-15 سال را فکر کنیم باید شامل شد، لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولتی پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابر شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود و اونه که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم این مسئله قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود پول چقدر در اتحاد شوروی چقدر بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود، همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجره در خلق مردم تاجیک در آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. موقع که حاضر اجدن مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی در برایه هم رنگ مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودک هم و سوی بیاد آنون میشه وقتا
بهمنا وقتا کار داده
شده آخه اکه اونجا با کار دیگه خیلی اکه
خیلی سوابود نمیگردیده او دوش اگر در تماش بدویا خیلی بود شروع سوابود نمیگردیده نمیگرده
شاید در حالتی بستنی همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که به منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیزن دیگر نالوگ نمیتن 5000 هرمون نمیدین قطبت روزگارشون خوب بشه بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن
سرعت دولت ها کشاده میشه معاملات پولی آسانتر میشه
تاموژنی взнос арзонтар мешад продукто арзон мешад як 5 литр равган 100 сомон шудаги а вақти ки таможни союз шав ҳам арзон мешад и картошка и масло вообще-то в Таджикистане продукты дороже чем в Германии главное чтобы на халк ягон чихра халк
خب این صحبت سریرایی همکاران ما با ساکنان با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام نظر شما خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
همکنون ما یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان هم مردمی ما هم که وقتی صحبت میکنیم داخل شوی با تماشنی سریر امان یورازیس را در نوبت اول اتحادی اوراسیا را در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من باید یک چیز رو قد نمویم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها رو مهاجران رو آسان کنیم. لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همیخ استراتیگی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درست اقتصادی در از مدت داشته باشد من فکر میکنم در مبین 5-6 سال دیری دیرش 10 سال تمام مهاجران رو برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری آزادی بیزنس گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف شما چه نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم با این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن یعنی تایسون باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت هست مهاجرانش رو مردمش رو از خارج برگرداندن مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج این وظیفه دولت هست که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوب حکومتی هم قبول شده است و تنها اجرای آنها عملی نمودن آنها اجرایش آنها در پیش استوده است مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی صنعتی استحصالی میانه و بزرگ خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خام طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم سببی بسیار سببی اجرا نشدن بسیار برنامه‌ها همین است که ما همو امکانیت‌ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت‌ها را داریم که شرایط برای بهترگردانیدن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم. ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور این بسیار راست شد بگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شدیم، خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولاتی وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. خیلی که همون راهگذرها یا که بگیم که شهروندها را در نظر پرسیده گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابروف به این مسئله چی می گوید؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که واردات گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با 1 میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار وای کرد، فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویمان می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی است؟
در مورد نه اطراف رئیس جمهور مثلا مونوپولی کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله هایی نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هستن و هر رهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر رهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بوی شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت، برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
انکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود، طرفی فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. اناکنون طرفی منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرف ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه های دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو، من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد، این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد، اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکستنوین نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون وی میکشوید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، با یک دو نفره دیگر گوییم که بکار میگیرد.
جناب مسعود صابرو شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گرد میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خوف نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحران سیاسی از بحران اقتصادی برایم این تأسیس تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را برامونیم، بازار پیدا کنیم، در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم در داخل ما همین محصولات بزار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر ازید، ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوال من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اوراسیا هستم و از این عقیده این عقیده هم رو همیشه دستگیری میکنه.
تشکر بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردن. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org